در واقع ایجاد این اختلالات
ولی این حالت که به هر کسی در زمان استراب و ترس ممکنه یه کوچولو لکنه تو بعضیا همه نه تو بعضیا ممکنه باشه که خب این اصلا تشخیص اختلال لکنت رو نمیگیره.
چون خب دکتر به لحاظ بازه زمانی اینم اشاره بفرمایید، یعنی بچه افتراقش همینه دیگه، ما باید چه مدت زمانی رو در نظر بگیریم که بتونیم در واقع بگیم این اختلال لکنت حساب میشه؟
بله ببینید، حتی تو بچه‌هایی که در واقع تازه شروع به زبان باز کردن میکنن تو سن 2 سالگی ممکنه ما چون دارن یاد میگیرن ما یه در واقع همون تکرار حرفا رو تو حروف و کشیدگی حروف و اینا رو داشته باشیم، ولی هیچ موقع همون بلافاصله ما تشخیص اختلال لکنت رو اینا نمیذاریم، یه بازه زمانی چند هفته چند ماه به اینا میدیم، اگر رفته رفته کم رنگ شد کمتر شد که خب این میفهمیم گذراست و در واقع تو سیر تکامل و رشد زبان داره اتفاق میفته، ولی اگر نه دیدیم هی داره روز به روز شدیدتر میشه و همراه با این مسائلی که خدمتتون گفتیم با فشار در واقع جسمی هم داره اضافه میشه، مثلا لرزش لب داره اتفاق میفته، لرزش زبان و نمیدونم فک و این برنامه مشکلات تنفسی داره اتفاق میفته، خب این دیگه تشخیص قطعا لکنت هستش. مثلا اگه کم رنگ تر شد میفهمیم گذراست، بعد چند هفته تا چند ماه اگر بعدش ادامه دار بود تشخیص اختلال لکنت رو میگیره.
بسیار عالی. ضمن اینکه خانم دکتر حالا اشاره کردید به علائم فیزیولوژیکی مثلا انقباض عضلات رو دارن،
بله حتی تیک در ناحیه سر، حرکت‌های بله ناگهانی تو سرشون، تیک در ناحیه چشمشون یا حتی توی بدنشون هم ممکنه یه سری حرکاتی رو داشته باشن که بخوان اون تقلا کنن برای اینکه مثلا راحت‌تر بتونن، یعنی در واقع مکانیزمای جبرانی برای در واقع راحت‌تر صحبت کردن.
913 چون شماره پایانی 0518 گفتن نوام در ابتدای حرف زدنش چندین مرتبه، حالا چند تا صفر گذاشتن چون در واقع پیامی که انگار اون یه همچین حالتی منظورشون بوده، ولی در ادامه حرفاش روونه، آیا نیاز به درمان داره؟
خب اولا اینکه فقط همینه یا این و چند وقت این در واقع چند سالشونه
نباشون هیچ کدومو
نگفتن. یه دونم ببخشید یه تلفنی در
رابطه
پیش دبستانی که با دوستاش صحبت نمی کنه با همه
بله.
در رابطه با این کودکم باید بگیم که اینکه تو محیط خونه خوب حرف میزنه با دوستاش حرف نمیزنه و تو مدرسه، خب این قطعا مشکلات استرابی رو مطرح میکنه، مثل هراس اجتماعی، هراس از مدرسه که باید اینکه گفتم مشاوره هم بردیم درمان نشده که یه موقعی ممکنه انقدر این قضیه شدید باشه که نیاز باشه حتما درمان دارویی هم در کنار مشاوره انجام بشه و باید حتما نیاز به درمان دارویی هم بر این کودک داره در کنار مشاوره.
و این موردی که خدمتتون عرض کردم که در ابتدای حرف زدنش انگار با مکس
اونم دقیقا ما ممکنه که توی قضیه لکنت زبان فقط همین یه دونه علامت رو داشته باشیم، حتما نیاز نیستش که تمام علائم باشه، همون مکسه ممکنه باشه که در ابتدای گفتار بله، و ممکنه اگه مثلا دیر اقدام بشه حتی شدیدتر بشه و اون بقیه علائم هم در واقع ایجاد بشه. بله اینم نیاز هستش که حتما یه در واقع توصیه های گفتار درمانی براش از طریق گفتار درمانگر انجام بشه به شرط اینکه علائم همبودی دیگه نداشته باشه، اگر باشه که حتما همکارا هم بعد در واقع بررسیش کنن.
بله و البته پیامکی داریم شاید خیلی مرتبط با موضوع لکنت زبان نباشه اما به احترام این شنونده عزیز میخونم. 903 4 شماره پایانی 4910 گفتن دوستم میخواد از خانمش جدا بشه از همسرش، یه پسر 6 ساله داره، برای اینکه بهونه نگیره هر چی که میخواد براش تهیه میکنه و میخره، آیا این بچه در آینده ضربه نمیخوره و آیا کار پدرش درسته چون اصلا بهش نه نمیگه؟
خب این اصلا در واقع کار درستی نیستش به خاطر اینکه ما توی بحث در واقع همون فرزند پروری که خدمتتون گفتم یعنی اگه بخوایم یاد بگیریم میفهمیم که اصلا نگفتن والدین یک روشیه که بچه‌م یاد میگیره بعداً نگفتن رو چجوری تو جامعه در واقع در برابر همسالانش داشته باشه و قطعا این نگفت این که نتونیم ما به بچه‌هامون نبگیم این میشه که در واقع بچه بخواد رأس هرم باشه بله. توی خانواده و بخواد سوار بر والدین بشه و از طریق در واقع همین سیستمی که آشوب هستش، این که خب به هر صورت اینا دارن الان در حال متارکه هستن، یادم من گفتن متارکه
بله
کردن
بله,
همچین بله, بله توی همچین وضعیتی بچه قطعا مشکلات لجبازی، مشکلات استرابی
باچخواهی
و تمام این مشکلات رو به خصوص حالا تو دوره نوجوانی و اینا هم دچار این مشکلات قطعا میشه که ما اصلا تو قضیه فرزند پروری ما اصلا باچخواهی نداریم.
درسته.
ما مثلا ممکنه جایزه به بچه میدیم ولی جایزه با باچ فرق میکنه.
درسته.
جایزه زمانی که بچه یه کاری رو انجام میده در قبال انجام کار ما بهش پاداش میدیم.
بله.
باچ زمانی که قبل از انجام کار این در واقع خواسته بچه که این کاری که در واقع این شنوندمون دارن انجام میدن.
خیلی متشکرم. و گفتن 934 شماره پایانی 7696 نوهی دارم 3.5 است، از غریبه ها و حتی از فامیل ها ترس داره، میره تو اتاقش و گریه میکنه، ماها رو اول که میبینه کمی نمیاد پیش ما، بعد از یه روب میاد. راهنمایی بفرمایید.
بله ببینید این بچه 3.5 با این شرح حالی که میگن در رابطه با غریبه ها، خب باید ببینیم که نسبت به همسالانش وضعیتش چطوره، چون ما بحث حراس اجتماعی کودکان رو
بله.
در واقع با همسالانش میسنجیم اول، یعنی که اگر یه بچه‌ای باشه که با غریبه ها این وضعیت رو داشته باشه ولی با همسالانش خوب باشه ما در واقع تشخیص حراس اجتماعی رو نمیذاریم.
بله.
اگه این با همسن و سالاش رابطهش یعنی خیلی خوب رابطه برقرار میکنه، بعد از مثلا حالا یکم که یخش باز میشه میره باهاشون رابطه برقرار میکنه، طبیعی هستش. ولی اگر نه، از همسن و سالاش هم دوری میکنه تا میبینتشون، مثلا روشو میکنه اونور، باهاشون
بله.
ارتباط برقرار نمیکنه،
بله.
این باعث میشه که بله ما تشخیص همون حراس اجتماعی رو بذاریم و قطعا نیاز به کمک هستش، که حالا تو این سنین هم رفتار درمانی و همینطور در واقع حالا اگه نیاز باشه یه موقع بر اساس شدت و ضعف قضیه دارو هم داده میشه. و حالا توصیه‌ای میکنیم از این نظر که آروم آروم بچه مثلا تو محیط های جمعی قرار بگیره، مثلا مهد کودک
بله.
مثلا محیط مناسبیه، منطقه خیلی آروم بعد با ملایمت این کار انجام بشه که انشالله با امید خدا رابطهش خوب بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بریم تلفن داریم بازم بشنویم.
دختر 6 ساله دارم، تازه رفته مدرسه. بعد توی مدرسه هم مثل که خانم معلمش گفتن که بیشتر با خود خانم معلم یا بزرگتره مدرسه در ارتباطه، یعنی با بچه ها بازی نمی کنه. خانمش میگه که خیلی دوست داره که مثلا با ماها حالا معاشرت کنه، خودش هم خیلی خانم معلماشو دوست داره، میاد تعریف میکنه همیشه. حالا معلمش میگه که ببرین روانشناس ببینین که چرا با بچه ها نمی چرخه، چرا با بچه ها بازی نمی کنه، باید چیکار کنیم ما؟ خیلی ممنون.
بله، در رابطه با این دختر 6 سالمون هم همینطور مثل کیس قبلی، اینکه با بزرگترها خوب صحبت میکنه، خجالت نمیکشه، ولی با بچه‌ها در واقع رابطش خوب نیستش، میتونه همون اختلالات استرابی رو مطرح بکنه، خجالت و اختلال حراس اجتماعی رو، که حتما نیاز به کمک داره. حالا هم از طریق دارو هم از طریق در واقع روان درمانی که بشه کمک کرد بهش، که انشالله بتونه ارتباط خوبی با همسالانش هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت به ویژه برنامه پاسخگو. بعضی از پیامک هامون که نرسیدیم پاسخ بدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید خانم دکتر زمانی عزیز و شما همراهان رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401 ساعت 14 استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دل هاست. سلام دوستان، تشکر میکنم از شما خوبان و همراهانی که امروز هم شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. امیدوارم لحظاتون پر از یاد خدا و تنین نام خدا باشه. در یک زندگی خانوادگی هر کدوم از ما مسئولیت‌هایی رو بر عهده داریم. چقدر خوبه که این مسئولیت‌ها رو به خوبی انجام بدیم و باعث استحکام روابط در محیط خانواده بشیم و به این وسیله سلامت روان خودمون و اعضای خانواده رو حفظ کنیم. با توجه به این مقدمه که خدمتتون عرض کردم، حتما متوجه شدید که موضوع برنامه امروز ما در مورد نقش مسئولیت پذیری در استحکام خانواده و تأثیر اون بر سلامت روان افراد هست. کارشناس و میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر حسین اعرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستند. در هر شغل و مقام و منصبی که باشیم، مسئولیت رو بر عهده داریم که باید نسبت به انجام اون متعهد باشیم. در همین رابطه گزارشی داریم که با هم بشنویم.
شما توی زندگی مشترکتون چقدر مسئولیت پذیر هستین؟ و همین مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
من سعی کردم که خیلی مسئولیت، من یه وقتای مسئولیت همسرم هم بیشتر سعی میکنم که خودم، چون معمولا نیستن زیاد اینجا پیش ما، و سعی کردم که تا اونجایی که میتونم یه وقتای مسئولیت ایشون هم در موقعی که نیستن هم به عهده بگیرم، و فکر میکنم که خیلی کمک کرده به اینکه پسرم زیاد احساس تنهایی نکنه وقتی که ایشون نیستن.
خدمت کارشناس محترم برام آقای دکتر عرابی عرض سلام دارم. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی و خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام دارم و اوقات خوشی رو براشون آرزو میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در گزارش شنیدیم که اعضای خانواده نسبت به همدیگه مسئولیت هایی دارن که اگر این مسئولیت ها به خوبی انجام بشه چقدر میتونه در استحکام خانواده تأثیر بگذاره؟ نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، به طور کلی خانواده یک نهاد هدفمند انسانی و اجتماعیه که در بین اعضای اون علاوه بر قرابت پیوندهای عاطفی وجود داره، و هرچی که این پیوندهای عاطفی رو تقویت بکنه در داخل نهاد خانواده، به صمیمیتی که در نهاد خانواده وجود داره بیافزایه، این هم به سلامت روانی افراد کمک میکنه،
بله،
هم به استحکام خانواده. بنابراین با این توضیح ما ببینیم که چه عواملی میتونه به همبستگی و صمیمیت اعضای خانواده کمک بکنه. یکیش احساس مسئولیت. احساس مسئولیت یعنی به دنبال ایفای نقش مثبت در خانواده باشیم، اونم به صورت داوطلبانه. یعنی ما این کلمه داوطلبانه تکیه میکنیم به دلیل اینکه کار اجباری کار ناخوشاینده. یعنی من احساس کنم که این کار رو به گردن من انداختن، به زور دارم انجام میدم و اینها، این اون صمیمیتی رو که به ویژه حتی در محیط کارم این صدق میکنه ولی به ویژه در نهاد خانواده لازمه،
بله،
وجود داشته باشه، به اون لطمه میزنه. و اینکه ما در قبال اصلا مسئولیت یعنی پاسخ بودن،
بله،
سؤال که آدم در مورد کاری که انجام داده میشه رو پاسخ بده. بنابراین با این دوتا توضیح میبینیم که ما مسئولیت پذیری موجب احساس امنیت در خانواده میشه. یعنی من مطمئنم که در بروز مشکلات، در سختی ها، خانوادم مدعی من نیستن بلکه حمایتگر منن. و از طرف دیگه خب وقتی که اعضای این خانواده به مسئولیتی که در قبال همدیگه دارن فکر کنن و اون رو اجرا کنن، طبیعی بینشون صمیمیت به وجود میاد، بینشون تفاهم به وجود میاد،
بله،
و این صمیمیت و تفاهم طبیعیه که موجب استحکام خانواده میشه. و از نظر سلامت روان هم اگر ما از داخل خانواده سلامت روان رو پایه‌گذاری نکنیم، در اجتماع و در محیط‌های دیگه به سختی میتونیم حتی با سلامت روان برخورد و رفتار بکنیم. به همین دلیل میگن یک کارمندی که تو ادارش مثلا یه خود تنگ خلقه، یه خود بدرفتاریه اینا میکنه، میگن که این صبح با خانومش دعوا کرده یا به هر حال از خونه ناراضی آمده بیرون. و این کاملا درسته،
بله،
نارضایتی خانواده تو اجتماع و تو محیط کار میتونه منعکس بشه.
متشکرم. اما امروز در برنامه که زندگی زیباست در مورد پذیرش مسئولیت صحبت میکنیم و اینکه چقدر میتونه به استحکام خانواده کمک کنه. آقای دکتر عربی اشاره کردن که اگر این صمیمیت در بین اعضای خانواده باشه و هر کسی مسئولیت خودش رو انجام بده، پیوندهای عاطفی به وجود بیاد و قطعاً باعث صمیمیت و استحکام بیشتر روابط در محیط خانواده بشه و این هم منجر به سلامت روان در بین افراد خواهد شد. همراه باشید با ادامه برنامه زندگی زیباست. شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. به کارشناسی آقای دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه. بخش دوم گزارش فرهنوز اکبرزاده رو با هم می‌شنویم.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
خیلی. به هر حال احساس مسئولیت یکی از چیزایی که دو نفر یا یه خانواده میتونن بقای زندگیشون رو در کنار همدیگه تضمین کنن. این خیلی مهمه.
مسئولیت پذیری چقدر به استحکام خانواده کمک میکنه؟
الان خیلی از این طلاقهایی که اتفاق میفته فقط به خاطر اینکه دخترها و پسرها کوچکترین مسئولیتی راجع به زندگی ندارن، یعنی اصلا حاضر نیستن اینقدر از خودشون گذشت نشون بدن در قبال استراحتشون. بالاخره وقتی ازدواج میکنین، وقتی تشکیل خانواده میدین، باید راجع به مسائلی که توی زندگیتون اتفاق میفته، برای خودتون اتفاق میفته، مسئولیت پذیر باشه. وقتی شما احساس مسئولیت نکنید، یه جای زندگی میلنگه، یه جای زندگی و باعث میشه کاستی ایجاد بشه و همون خط شدار میکنه روابطتون و استحکام زندگی.
نقش مسئولیت پذیری در استحکام خانواده و تأثیر آن بر سلامت اعضای خانواده، موضوع برنامه امروز زندگی زیباست و کارشناس برنامه‌مون هم آقای دکتر حسین عرابی که همچنان در خدمتشون هستیم. بله، متشکرم از فرهناز اکبرزاده. گفتگوی داشتم با چند شهروند که نظر اونها رو در این مورد شنیدیم. آقای دکتر عرابی، یکی از شهروندان میگفتن که بسیاری از جدایی‌ها به دلیل نپذیرفتن مسئولیت هاست. وقتی که در زندگی مشترک متعهد نیستن که کارهایی که جز وظایفشون هست انجام بدن، این روابط رو دچار خدشه میکنه.
بله، این کاملا درسته. یعنی ما در بررسی آمار طلاق ها متوجه میشیم که ممکنه دلایل مختلفی رو میارن، ولی وقتی که این دلایل رو طبقه بندی و جمع بندی بکنیم میره زیر عنوان اینی که زن میگه شوهرم آدم مسئولیت پذیری نیست، شوهر میگه همسرم آدم مسئولیت شناسی نیست و به مسئولیتهاش عمل نمی کنه. یعنی دقیقا آنچه که در گزارش گفت با واقعیتهای عینی کل جوامع البته و از جمله جامعه ما تطبیق داره. بنابراین ما باید مسئولیت پذیری رو به این شکل مورد نظر قرار بدیم که به عنوان یک تفنن بهش نگاه نکنیم که اگر بود خوبه، اگر نبودم نبود. نه، نبودنش هم استحکام خانواده رو به هم میریزه. گفتیم مهمترین گروهی که طلاق رو به هر حال به یه گونهی موجب میشه همین مسئولیت ناپذیریه، و دوم اینه که به سلامت روان خود اون افراد صدمه میزنه.
بله،
حالا ببینید، ما وقتی که بیایم باید بگیم خب باید چه بکنیم که مسئولیت گریزی در جامعه ما تبدیل به مسئولیت پذیری بشه. یکیش اینه که توانمندی های خودمون رو بشناسیم و گریز از مسئولیت رو زرنگی ندونیم.
بله،
ببینید، ما این تو محیط اداری ممکنه این باشه که گریز از یک مسئولیت هایی رو بگیم زرنگیه، میندازیم گردن این و اون، که اینم تازه چیز خوبی نیست، چون انسان نیاز به مفید بودن داره، نیاز به نقش‌آفرینی داره. انسان کامپیوتریه که اگر آتپوت و برونداد نداشته باشه مزمحل میشه. حالا ما در خانواده بشینیم مثل یه آدم به هر حال بدون مسئولیت و بدون توانمندی دیگران کار ما رو انجام بدن، این فرد احساس خوشبختی نخواهد کرد.
بله، حتما.
حتی اگر دیگران کارش رو انجام بدن، یعنی خانم خونه تمام بار رو دوشش باشه، همه کارها رو بکنه، آقای خونه به سرگرمی‌ها و هابی‌های خودش برسه، حالا هرچی که هست و با دوستانش بشینه بلند شه و یا کارهای دیگه بکنه، این فرد احساس خوشبختی نخواهد کرد. بنابراین چنین فردی سلامت روانش در معرض خطره. به این دلیله که ما مفید بودن رو و مفید واقع شدن رو اساس و پایه یک زندگی خوشبخت میدونیم، که مسئولیت پذیری زیر مجموعه اینه که مفید واقع بشه. من کاری رو که میتونم انجام بدم داوطلبانه انجام بدم، نه اجباری.
بسیار متشکرم آقای دکتر عرابی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
گلها در آغوش چمنها میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. تماشا در صحنه سبز گلشن، دست گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، ای خوشا در صحنه سبز گلشن، دست گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
برای تولید مواد مصرفی ما چقدر آب استفاده می شود؟ نان 40 لیتر، پنیر 2500 لیتر، مرغ 4325 لیتر، شکلات 1100 لیتر، پرتقال 50 لیتر، پیتزا 1259 لیتر، چای 35 لیتر، شیر 200 لیتر، برگر 2400 لیتر، تخم مرغ 135 لیتر.
من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیر، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون،
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.